حکومت اسلامی اومدن و با قاطعیت گفتند که اشکال از هواپیما بوده، یاد این شعر افتادم که در مملکت چو غرش شیران گذشت و رفت، این او سگان شما نیز بگذرد. بلافاصله بعد از پیگیری کشورهای خارجی وقتی در تلویزیون ظاهر شدند که به جنایت خودشون اعتراف کنند، ترس، مرگ، زبونی، ریاکاری، حقارت رو در صورتشون دیدن.
میخواستم راجع به معترضین که در آبان ماه 98 شرکت کردند و آقای روحانی فرمودند اندک بودند، 1000 نفر معترضین که با بودن ضد شورش و گارد مخصوص و 1000 خطر که در کمینشان هست برابری می کند با 1,000,000 از نفراتی که برای مراسم های حکومتی به خیابان می آیند. 1 روز به معترضین اجازه بدهند در هر شهری به میدان بیایند و بدون شعار و بدون هر گونه حرکت اضافی، آن وقت ببینند که 1,000,000 به خیابان خواهند آمد و بر ضد حکومت شرکت می کنند. حسین هستم از اصفهان.
روی سخنم به دانشجوهای بزرگواری و مردم خوب و فهمی که احترام مردم و کشور آمریکا هر کشوری پا رو پرچم و کشور نذاشتن، واقعا احسن و ایوالا به قول قدیما میگم و دستشون رو میبوسم، چون پرچم هر کشوری نماد اون کشوره. به قول قدیما میگن چیزی که به خود نمیپسندی به دیگران هم مپسند. خوبه که مردم کشور دیگه رو پرچم ما را برن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 14:32 است در ایران، 12:02 در اروپای مرکزی و شما همچنان شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید که در این روزها اگر که شنونده ما بودید میدونید که به صورت ویژه و طولانی تر هست. در این بخش از این مجله نیمروزی همراه هستیم با همکارم بیتا بختیاری تا نگاهی داشته باشیم به یکی از عرصه هایی که صحبت در اون خیلی زیاده، اظهار نظر در اون خیلی زیاده، در شبکه‌های اجتماعی صحبت می‌کنیم. بیتا اینجاست تا به ما بگه، خصوصا درباره این بیتا صحبت‌های حسن روحانی امروز. ما دقایقی پیش صحبت زیاد کردیم درباره‌اش، تحلیلگرانی داشتیم روی خط که درباره این می‌گفتیم که آقای روحانی میگه که تنها 1 نفر مقصر نیست. چی میگن مخاطبان در شبکه‌های اجتماعی؟
حالا این تازه‌ترین صحبت‌های حسن روحانی واقعا یکی از ترین موضوعات هست الان در شبکه‌های اجتماعی و خیلی ها میپرسن حسن روحانی که این چند روز سکوت کرده، حالا چه خبره پشت پرده که اومده صحبت میکنه و برخلاف برحال اظهارات فرمانده هوافضای سپاه آقای حاجی‌زاده که تلاش میکرد موضوع رو به خطای انسانی تقلیل بده، میگه که این اتفاق نباید بیفته و یک مثلا سرباز دونپای مسئول این ماجرا معرفی بشه، دیگرانی هم هستند و همه اینها باید شفاف بشه. سوال خیلی کاربران پرسیدن که منظور روحانی از دیگران چه کسانی هست و چرا دقیق تر اشاره نکرده. یک کاربری به نام آرمان نوشته این فقط یک نمایش برای جهانیان برای آرام کردن اعتراضات رژیم در ضد رژیم در داخل و هیچ چیز دیگه ای از توش در نمیاد. پابرهنه نوشته به نظر من مسئول کل حادثه سقوط هواپیما اصلا خود آقای روحانیه، به خاطر اینکه ایشون رئیس شورای امنیت ملی کشوره و آسمان ایران در هنگام عملیات سپاه علیه پایگاه‌های آمریکا در عراق باید اجازه داده نمی‌شد که هواپیمای مسافربری توش حرکت بکنند و بی‌توجهی به این موضوع باعث این حادثه شده. جاماس به سلطانی نوشته روحانی یک بار اومده و دادخواه شده و تقاضای تشکیل دادگاه ویژه می‌کنه برای هواپیمای اوکراینی، اما معترضین آبان 98 رو اشرار خوند و گفت اونها اصلا عددی نیستند و حاضر نشد یک عدد رسمی از کشته شده‌ها بده. به خاطر اینکه اونجا به باور این کاربر خود آقای روحانی دست داشته در سرکوب و دولت، اما اینجا میخواد با سپاه پاسداران تسویه حساب کنه. محسن آشوری هم نوشته آقای روحانی اگه شما واقعا دلسوز مردم بودی هیچ وقت با اون اختلاف فاحش قیمت بنزین رو گرون نمی‌کردی. و شقایق هم توییت کرده آقای روحانی چطور واسه سانحه هواپیمای هواپیما صبح علی‌الطلوع توییت میزنه و خواستار محاکمه میشه، اما ملت تو سیستان و بلوچستان این وضعیت رو دارن به خاطر سیل و ایشون هنوز رئیس سازمان هلال احمر رو معرفی نکرده رئیس جدید رو. و خطاب روحانی گفته اگه شما ندیدی ما سپاه رو به عنوان اولین گروهی که رسید توی سیستان دیدیم و به هر حال ماجرا رو سیاسی دونسته. مطلق هم نوشته حسن روحانی یک جوری اومده دنبال مقصر میگرده انگار رئیس شورای عالی امنیت ملی منم. تازه گفتن نه تنها اونی که دکمه رو زده مقصره بلکه دیگران هم مقصرند. به باور این کاربر یعنی ما همین الانش هم یک دونه بدون محاکمه یک دونه اعدامی داریم و به هر حال واژه‌های تند دیگه‌ای به کار برده این کاربر در مورد آقای روحانی. یک کاربر دیگه هم نوشته که حرفای روحانی نشون میده پشت پرده هم جنگی در جریانه با شدت هرچه تمامتر. حالا اینکه دولت متحدینی در نظامیان داره یا نه معلوم نیست، ولی نبردی در ابعاد بزرگ داخلی و بین المللی در جریانه که ما از اهداف و نتایج احتمالش اطلاع کمی داریم، اما بر زندگی ما اثر مستقیم داره. به هر حال کماکان ماجراهای آبان، اواخر آبان داغه و اظهاراتی که حسن روحانی و برخی از اعضای دولتش کردند، به هر حال معترضان رو در ادامه صحبت‌های آقای خامنه‌ای جزء اشرار نامیدند، گفتند که با کسایی که مسلح هستن برخورد جدی میشه. این نارضایتی‌ها وجود داره و مردم در اظهار نظرهای کاربران در اظهار نظرهایی که الان کردن سر ماجرای هواپیما اینو چسبوندن یه جورایی به
اون پلی که در گفتگوی که دقایقی پیش هم داشتیم دربارش داشتیم صحبت میکردیم، هم به کشته شدن تعداد زیادی از معترضان میپردازند و همین که درباره این صحبت میکنن در مثلا یکی از ویدیوهایی که دیروز از دانشگاه صنعتی شریف آمده بود صحبت زیادی من میبینم روی فضای مجازی درباره این که اگر این اتفاق مرتبط با کشورهایی مثل کانادا و اوکراین و سوئد و کشورهای دیگر نبود، شاید شهروندان ایرانی هیچ وقت متوجه دلیل اصلی حتی سقوط این هواپیما نمی شدن و نمی دونستن که این هواپیما با یک موشک سرنگون شده. این هم از جمله نکاتی بود که در فضای شبکه‌های اجتماعی دیده میشه. سپاسگزارم بیتاب بختیاری که اینجا در استودیو خبر رادیو فردا ما رو در جریان این نظرات کاربران در شبکه‌های اجتماعی قرار دادی. حتما اگر شما هم نظری دارید در این باره با ما تماس بگیرید. یکی از این راه‌های تماس @فرداگرام هست، شناسه ما در تلگرام، پیام رسان تلگرام که مورد استفاده بسیاری از شهروندان ایرانی است. میتونید در اونجا صدای خودتون رو ضبط کنید درباره اون چیزی که میشنوید و برای ما بفرستید. 14:38 دقیقه است، همچنان از ایران صحبت می‌کنیم، جایی که هنرمندان بسیاری اعتراض خودشون رو به تحولات این روزهای اخیر نشون دادند. اما باربد گلشیری، هنرمندی که پیش از این در اعتراض به سرکوب‌های آبان ماه در ایران از شرکت در دو سالانه مجسمه‌سازی انصراف داده بود، با او گفتگوی داشتم ساعتی پیش، مقیم تهران هست. باربد گلشیری هم اکنون در سفر در فرانسه به سر می‌بره و از او پرسیدم که چرا آن زمان از دو سالانه مجسمه سازی انصراف داده بود.
راستش من در جشنواره تجسمی فجر البته هرگز شرکت نکردم، به این دولت و اون دولت هم ربط نداشت، درست نمیدیدم شرکت در اینو. و البته این رو هم باید بدونن مخاطبانتون که واقعا جشنواره تجسمی فجر نه بین مردم و نه بین هنرمندان اون اهمیتی رو که جشنواره فجر سینما و تئاترش داره واقعا تجسمی نداره. من کلا دو بار در دو سالانه ها شرکت کردم، یک بار نقاشی بوده و یک بار دو سالانه مجسمه که دو سالانه قبلی بود. این بار کنار کشیدم، یعنی بعد از اینکه کارم پذیرفته شد و سرکوب تکان دهنده و واقعا چی بذاره آدم اسمشو کلمه کم میاره در آبان ماه. وضعیت اونقدر اسفبار بود و اونقدر آزادی بیان در محاق بود که بی سابقه بود دست کم در 3 دهه. و خب دو دل هم بودم، چون کاری که داده بودم این کار در واقع کار بسیار انتقادی بود، در واقع قرار بود که یک پالکی اماری تابوتوری باشه در باغ کتاب و آدم ها بیایند و در واقع چیزی که فکر میکنن که خوب مدیران کتاب وزارت ارشاد توشه ی آخرت کنن در اون بریزند و در با اون چه مردم میریزند بعد یادمانی برای این مدیران ساخته بشه که اصلا تصور نمیکنم کار پذیرفته شد، ولی خب محبت کردن همکارانم کار رو پذیرفته. اگر این کار اجرا میشد در اون شرایط، من گمان میکردم که این تبعیضی می بود که درباره من قائل شده بودند، برای اینکه آزادی بیان به گونه‌ای، واقعا آزادی پس از بیان به گونه‌ای سرکوب شد که نمیشد به این تبعیض تن داد، حتی به اسم این که صدای دیگران خواهم بود. جز این احتمالاً نامش جشنواره است در افواه و جشنی نداریم، نمیتونیم جشنی داشته باشیم وقتی که یک ایران عزادار.
آقای گلشیری، شما این اقدام رو پیش از رخدادهای اخیر انجام دادید، اما بسیار اندک هستند هنرمندانی که تا پیش از این رخدادهای 2-3 هفته اخیر دست به کار شدند، اقدام اعتراضی کردند، از جشنواره کنار کشیدند، حالا مشخصا سینما و تئاتر و موسیقی فجر، برخی اجراها رو کنسل کردن، برخی کنسرتاشون رو کنسل کردن. فکر میکنید که چرا در اون موقع که شما اون اقدام رو کردید افرادی به شما نپیوستند؟ چون در اون زمان شما به صورت عمومی هم اینها رو اعلام کردید، در فضای شبکه‌های اجتماعی مینوشتید دربارش.
بله، البته بودند کسانی که کنار کشیدند از 2 سالانه، اما داستان اینه که متاسفانه تجسمی ما در ایران ارتباطش چندان تنگاتنگ نیست با جامعهش، یعنی نه اون مخاطب عظیم رو داره، نه نقد اجتماعی عظیمی داره، نه ریشه عمیقی در اجتماع داره. متاسفانه چیزی که نامش رو هم البته میگن گالری گردی، آدم وقتی میبینه اغلب تعدادی آدم ثابت از این نمایشگاه به اون نمایشگاه میرن، جمعه ها ارتباط کمی دارن، ولی نه، ما هنرمند متعهد در ایران کم نداریم. خیلی هاشون البته از خصوصا از 88، این اصلی که منم به همون تعلق دارم، متاسفانه مجبور شدن جلای وطن کنند، ولی هنوز در ایران هستند کسانی که متعهدند به این معنا. اما گمان ما همیشه بر این بوده که در واقع ارشاد رو، نظارتش رو کوچک و کوچکتر کنیم و این کار رو از طریق انجمنهایی که می‌جنگند برای استقلال بیشتر انجام دادیم، با شرکت کردن در نمایشگاه‌هاشون. من عضو هیچ کدوم نیستم البته، و این گمان هستش که در این یا اون نمایشگاه شرکت کنیم، از دل انجمنها سعی کنیم دریچه‌ای کوچک رو به آزادی، رو به آزادی بیان، رو به آزادی پس از بیان و اینها بکشاییم. ولی وقتی که کارد به استخون میرسه دیگه کاریش نمیشه کرد، یعنی اونجا دیگه ما متاسفانه به گمان من، دست کم راجب خودم میتونم بگم که کلی نداده باشم، تبدیل میشیم به ویترین و تبدیل میشیم به عادی ساز وضع موجود. این وضعیت مطلقا عادی نیست و من فکر نمی کنم ایران الان احتیاج به جشنواره داره.
الان بسیاری هنرمندانی هستند در رشته های مختلف که این عادی نبودن وضعیت موجود رو به گفته شما احساس کردن و حال دارن واکنش بهش نشون میدن. فکر میکنید که این حرکت که کمی جمعی شده، اسامی مهمی به اون پیوستن، فکر میکنید که این چه تأثیری میتونه داشته باشه در رسوندن صدای اعتراض کسانی که به خیابان آمدن در این روزها؟
تأثیرش به نظر من شگرف خواهد بود این بار، دست کم این بار. ما البته تجربه 88 و 84 رو هم داریم، ولی تأثیرش به نظر من شگفت خواهد بود، به این معنا که من الان دیدم که یکی از نمایندگان مجلس که تو کمیسیون فرهنگی هم اصلا توییت کرده بودن که هنرمندان قهر نکنند. ببینید تبدیل کردن ما به چند تا بچه مدرسه‌ای گروه سنی الف و ب مثلا که قهر میکنن و کایرونه میکنن، به نظر من گم کردن اصل مسئله است و با عرض معذرت لاپوشانی اسمش. ببینید وقتی که دولتی حق داره یا به خودش حق میده که از بالا اعلام عزای عمومی بکنه و نمایشگاه ها رو تعطیل کنه و تمام نمایشگاه ها بسته میشن با اون دستور، من هنرمند هم حق دارم اعلام عزای حالا فردی بکنم و وقتی که چند نفر شدیم و زیاد شدیم نزدیک میشیم به اعلام عزای عمومی. ما از اون از اگر از بالا اعلام عزای عمومی میکنه، ما از پایین اعلام عزا میکنیم و در نمایشگاه هامون رو میبندیم. این به معنای قهر نیست. هنرمندان در کارگاه هاشون دارن کار میکنن، هنرمندان گرافیتی کار در خیابان دارن کار میکنن، هنرمندان مشغول کارند اما ممکنه نخوان الان تبدیل بشن به عادی ساز وضع موجود یا ویترین.
صدای باربد گلشیری رو میشنیدید، هنرمندی که از جمله پیش از این در اعتراض به سرکوب‌های آبان ماه در ایران از شرکت در دو سالانه مجسمه‌سازی انصراف داده بود. اما یکی از نقاط عطف اعتراضات این روزها دانشگاه بوده. گزارش‌های منتشر شده درباره درگیری در دانشگاه شهید بهشتی، همکارم رویا کلمی مجد اینجاست تا به ما بگه که چه خبر هست از این دانشگاه.
خب حالا از قرار معلوم فراخوان دو تجمع داده شده بوده، یکی در دانشگاه شهید بهشتی که اساتید، کارکنان و دانشجویان این دانشگاه قرار بوده که راهپیمایی داشته باشن در محوطه دانشگاه برای اونچه که گرامی داشت شهدای حادثه هواپیمایی تهران کیف و اعتراض به سوء استفاده عده‌ای در این ماجرا خوندن. اونطور که خبرگزاری‌های داخل ایران گزارش دادن، این تجمع به راه برگزار شده، در حال انجام هست و تصاویر و ویدیوهایی هم اومده از مراسم نوحه خوانی که در مسیر حرکت این افراد داره انجام میشه. اما دقایقی بعد، در واقع یعنی همین چند دقیقه پیش، خبری رسید از درگیری بین دو گروه در دانشگاه شهید بهشتی. گروه دوم کسانی هستند که بیانیه‌شون دیروز منتشر شد از قرار معلوم. بر اساس این بیانیه، فارغ التحصیلان و دانشجویان دانشگاه‌های امیرکبیر، دانشگاه تهران علوم پزشکی، دانشگاه شریف، دانشگاه شهید بهشتی و همینطور دانشگاه علامه طباطبایی این بنا رو گذاشته بودند که امروز، فردا و پس فردا، سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه، در اعتراض به آنچه که بیمسئولیتی خوندن به خیابونها بیان و مسیرشون رو هم از در واقع از در خیابون حافظ دانشگاه امیرکبیر تا دانشگاه شریف و بعد هم میدان آزادی تعیین کرده بودند. به طور مشخص الان ما مطمئن نیستیم که آیا کسانی که در دانشگاه شهید بهشتی درگیر شدن با گروه دیگری که برخی از منابع اونها رو بسیجی معرفی کرده، برخی از منابع در واقع دانشجویان و اساتید دانشگاه نزدیک به حاکمیت معرفی کرده، کسانی هستند که بابت همین فراخوان گرده هم جمع شده بودند یا نه. اما تصاویر منتشر شده نشون دهنده درگیری بین این دو گروه هست و بعد منتظر بمونیم ببینیم که چه خبرهایی بعد از این در این زمینه منتشر میشه.
حتما درباره این موضوع بیشتر صحبت خواهیم کرد در ادامه بخش‌های خبری رادیو فردا. اما در 14:48 دقیقه در ایران همچنان درباره این تحولات این روزها در ایران صحبت می‌کنیم که در خلأ اتفاق نمی‌افته. بیرون از مرزهای ایران این رخدادها با دقت دنبال میشه. مثلا مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا شب گذشته گفته اگر تنش ایجاد بکنه تهران، به هر شکل به اون آمریکا پایان میده. از اون سو نخست وزیر کانادا میگه که اگر تنش در منطقه تشدید نمی‌شد، الان جان باختگان در کنار خانواده خود بودند. درباره این تحولات صحبت می‌کنیم با دو تحلیلگر که از طریق خط تلفن همراه ما هستند، افشین شاهی در بریتانیا و دامون گلریز در هلند. سپاسگزارم از هر دو مهمان این بخش از مجله نیمروزی. آقای گلریز، می‌خوام با شما شروع بکنم. آقای ترودو نخست وزیر کانادا وقتی که صحبت می‌کنه از تنش در منطقه میگه و میگه که اگر که این تشدید نمی‌شد، این اتفاق، سرنگونی هواپیما توسط موشک توسط ایران، اتفاق نیفتاده بود. شما فکر میکنید که هدف جاستین ترودو از این صحبتش چیه؟
درود بر شما مهمان گرامی. شنوندگان و با عرض تسلیت به مردم ایران به خاطر اتفاقات چند روز گذشته از سیل تا ساقط کردن هواپیما با 170 درنشین تا 1500 معترض در خیابان واقعا تأسف‌باره. ببینید آقای تورداد، از به نظر من با تماسی هم که اتفاقا با نخست وزیر هلند گرفتن در مورد هواپیمای MH17 که اگه خاطرتون باشه در بالای اوکراین توسط یکی از ضد هوایی های روسیه ساقط شد و 200 نفر کشته شدن، به نظر من کار درستی رو دارن انجام میدن. دارن هم سعی میکنن که عقبه سیاسی خودشون رو در کانادا نگه بدارن، در این حال یک روند حقوقی و سیاسی رو بر علیه جمهوری اسلامی پیش ببرن، چون هر روز به این نظریه بیشتر ما واقف میشیم که نه فقط نقض فنی نبوده، بلکه موشک سپاه، سه موشک فرستاده شده به طرف این هواپیما، بلکه شاید عمدی این اتفاق افتاده، یعنی سپاه عمدن چنین هواپیمایی رو ساقط کرده و برای اینکه این پروسه رو بشه با ظرافت پیش برد در جوامع بین‌المللی و در این حال از نظر سیاسی هم بتونه خودش رو در کانادا تقویت بکنه، لازمه که این نوع سخنان رو مطرح بکنه که شاید به دل خیلی ها از جمله خود من هم خیلی دلچسب نباشه.
چرا آقای گوریز؟
برای اینکه بتونه این پروسه رو پیش ببره.
چرا دلچسب نباشه؟
برای اینه که خب میدونید این صحبت ها مثل چیزی رو که من یادم میاره، مثل این هست که یک قربانی هست که همیشه مسئول تجاوز به خودش هست. یعنی فرض بکنید زنانی که قربانی تجاوز میشن، خود همین زنان مسئول تجاوز هستن. چرا؟ چون مثلا فرض بکنید که پوشششون مناسب نبوده یا نوع نگاهشون مناسب نبوده، در صورتی که کسی که مسئول اون تجاوز و هست، اون شخصی است که متجاوزه. یعنی جمهوری اسلامی مسئول این هست که پروازها رو لغو نکرده، مسئول این هست که سه موشک استفاده کرده و میشه این رو به گردن این و اون انداخت، میشه این رو به گردن ترامپ انداخت، میشه اصلا برگشت به گردن سازندگان فنی موشک ها انداخت، یا اصلا ما برگردیم به 100 سال گذشته یا بیشتر، به 200 سال گذشته، به زمانی که آمریکا به وجود اومد. اگر آمریکا نبود الان این هواپیما سقوط نمی‌کرد. می‌بینید استدلال نیست، مغلطه است.
بله.
ولی در سیاست مغلطه خیلی جا افتاده، سفسطه خیلی جا افتاده. برای من خیلی مهم نیستش که حالا برای من دلچسب نیست یا برای خیلی‌ها دلچسب نیست. چیزی که مهمتره این پروسه حقوقیه که ترودو دنبال خواهد کرد، همون جور که نخست وزیر هلند هم در مورد محکومیت روسیه دنبال کرد و این پروسه از اون حس خیلی خیلی مهمتر.
بله آقای شاهی، آقای حرفای آقای گوریز رو شنیدید. میخوام بدونم که برای شما آیا نقطه آغازی هست که به داستان سرنگونی هواپیما منتهی بشه، یا این موضوع رو شما در قالب همون اتفاق دارید ارزیابی میکنید؟
سلام و وقت شما بخیر و همچنین وقت آقای گوریز بخیر. ببینید در خصوصا 24 ساعت گذشته مباحث مرتبط به این مسئله همچنان ادامه داشته، خصوصا بعد از اظهار نظرهای آقای ترودو و آقای گوریز به درستی بهش اشاره کردن و همچنین اظهار نظرهای یکی از در واقع رهبران عالی رتبه اقتصادی کانادا مایکل مکین که در صفحه توییتری مرتبط یکی از شرکت‌هایی که ایشون رهبری میکنن نوشته بود که اگر که ترامپ دامنه تنش رو در منطقه گسترده تر نکرده بود صرفا برای استفاده های شخصی، شاید امروز شهروندان کانادایی زنده بودن. یعنی عملا به شکلی در واقع دولت آقای ترامپ و سیاست های خارجی ترامپ رو محکوم کردن برای اتفاقی که متاسفانه هفته گذشته در تهران افتاده. این اولین باری نیست که ما که اظهار نظر شبیه این میشنویم و مطمئنا آخرین بار هم نخواهد بود. بدون شک پرداختن به در واقع کانتکس زمانی این اتفاق بسیار مهم است، شاید بتونه درک بهتری از شرایط به ما بده. اون اتفاقاتی که در هفته های قبلش افتاد، مثلا حمله کتائب حزب الله به پایگاه آمریکایی در ایالات متحده، بعدش واکنش ایالات متحده به کتائب حزب الله، بعد مجددا واکنش نیروهای نزدیک به جمهوری اسلامی و کتائب حزب الله در بغداد، در منطقه سبز و
هجوم به سفارت آمریکا، بله
در سفارت آمریکا. یعنی ما این میتونه دامنه بسیار گسترده‌ای داشته باشه که اگر که ما واقعا وقت و حوصله‌اش رو داشته باشیم میتونیم برسونیمش به مسئله گروگانگیری یا حتی کودتای 28 مرداد. ولی من هم با آقای گوریز موافق هستم که علارغم تمام این مسائلی که میشه با جدیت در موردشون صحبت کرد، اما هیچ کدوم از این مسائل نمیتونه در واقع گناه سپاه پاسداران رو کم بکنه که در یک شرایط جنگی و یک شرایط ملتهب در واقع فرودگاه ها رو تعطیل نکرد و اجازه داد که در واقع هواپیماهای مسافربری به مسیر عادی خودشون ادامه بدن. من زمانی که این خبر بسیار هولناک رو شنیدم، یادم به یک تجربه شخصی که واسه خودم افتاده بود سال قبلش در پاکستان. اگر که حضور ذهن داشته باشید، در ماه فوریه یک مقدار تنش به وجود اومد بین پاکستان و هند و اولین اتفاقی که اونجا افتاد که منم خودم به شکلی تحت تاثیرش قرار گرفتم، تمام فرودگاه‌ها رو بستن، علارغمی که در واقع درسته حمله صورت گرفته بود، یک هواپیمای هندی هم نزدیک مرز کشمیر ساقط شده بود، ولی دولت پاکستان سریع تصمیم گرفت که تمام خطوط هوایی رو تعطیل بکنه، تمام فرودگاه‌ها رو تعطیل بکنه، گرچه که به شکلی برنامه ما تحت تاثیر قرار گرفت، ولی خب این قابل درک بود که
اقدام پیشگیرانه انجام بده.
یک اقدام پیشگیرانه انجام دادن و متاسفانه این اتفاق در ایران نیفتاده و این در واقع سری چک و شبهه‌های رو به وجود میاره که آیا واقعا جمهوری اسلامی سعی کرده که در واقع خطوط هوایی رو باز نگه داره برای یک اقدام بازدارنده. شد نگران بودن که ایالات متحده بخواد واکنش نشون بده و عملا از این خطوط هوایی، از این هواپیما به شکلی یک سپر خواستن استفاده بکنن که به شکلی جلوگیری بکنن از حمله احتمالی ایالات متحده. و خب این اگر که این ثابت بشه، که احتمالاً ثابت هم خواهد شد، واقعاً میتونه جای نگرانی‌های بسیار عمیقی برای جامعه بین‌الملل داشته باشه.
در وضعیتی صحبت می‌کنیم که جمهوری اسلامی ایران با یک چنین اتفاق و فاجعه‌ای روبرو شده، سرنگونی هواپیمای اوکراینی رو داشته، چند روز قبل شاهد کشته شدن یکی از مهمترین فرماندهان سپاه پاسداران در عراق بوده. امروز صحبتی که در خبرها ما داریم اینه که سه کشور اروپایی که با ایران گفتگو می کردند، بریتانیا، فرانسه و آلمان، به نظر میاد که دیگه به یک نتایج تازه‌ای رسیدند، خصوصا بعد از اقدام آخر ایران در زمینه برجام، و حالا میگن که روند حل اختلاف رو میخوان اجرایی بکنند و با به اجرا در آمدن این روند در یک پروسه چند هفته‌ای و چند ماهی، اگر که به نتیجه نرسند، این میتونه که به از هم پاشیدن برجام و از اون مهمتر بازگشت تحریم‌های سازمان ملل متحد بر ایران منجر بشه. آقای گلری، سوالم از شما اینجاست که جمهوری اسلامی ایران رو در چه وضعیتی کلن میبینید در فضای بین المللی؟ آیا بسته شدن درها رو یک به یک شاهد هست تهران؟
جمهوری اسلامی در وضعیت، هیچ وقت در این 40 سال در یه همچین وضعیت بحرانی قرار نداشته. به گمان من دلیل کشتن قاسم سلیمانی در این مقطع زمانی به خاطر همین ضعف هست، ضعفی که میدونید در داخل ایران مشروعیتش هر روز در حال تبخیر شدنه. این سیاست فشار حداکثری ترامپ نشون داد که نه فقط موفق بوده در کم کردن 95% از فروش نفت ایران توسط جمهوری اسلامی در حدود یک سال، بلکه در مدتی که این سیاست اجرا شده و ترامپ سر کار اومده، حالا ما از ترامپ خوشمون بیاد یا نیاد اون بحث دیگری است، ولی نتیجه سیاستش برعکس چیزی که خیلی از میدونید این طرفداران جمهوری اسلامی در رسانه‌های غربی و مارکسیست‌های فرهنگی مطرح می‌کنن و استدلال می‌کنن، سیاستش موفق بوده و کمک کرده به حمایت از مردم ایران، یعنی به جای دخالت حمایت کرده از مردم ایران، و نتیجهش رو میشه از دی 96، اتفاقاتی که از دی 96 تا